ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنونده ارجمند، امشب پنجشنبه 16 خرداد 1398 هجری شمسی برابر 6 ژوئن 2019 میلادی، در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. همکارمان الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید به نظر او فرانسه و آمریکا درباره ایران اختلاف نظر ندارند. دونالد ترامپ در آغاز دیدار با همتای فرانسوی همچنین با اشاره به اینکه ایران یک کشور در حال ورشکستگی است گفت:
ما نمیخوایم اینطور باشه و این میتونه خیلی سریع تغییر کنه. به نظر میاد میخوان مذاکره کنن. باشه، ما هم صحبت میکنیم، اما چیزی که نمیتونن داشته باشن سلاح اتمیه.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم در این نشست خبری گفت که به نظر او دو کشور هدف یکسانی را دنبال میکنن و این اهداف را این گونه توجیه کرد.
اول اینکه به سلاح اتمی دست نیابند. ما ابزاری در این زمینه تا سال 2025 داشتیم و می‌خواهیم این با قطعیت ادامه یابد. دوم کاهش فعالیت موشک‌های بالستیک آنهاست و سوم کنترل فعالیت‌های منطقه‌ایشان. اینها سه هدفی است که مهم است و البته چهارمین هدف مشترک که صلح در منطقه است.
به گفته رئیس جمهوری فرانسه سایر مسائل پیرامون این اهداف صرفاً مسائل فنی هستند و برای آن باید مذاکره آغاز شود. اظهارات رهبران آمریکا و فرانسه در حالی مطرح شده که ایران میگوید پیش از بازگشت آمریکا به توافق اتمی حاضر به مذاکره نیست و سوی دیگر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را سم توصیف کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سن پترزبورگ گفت که برنامه هسته‌ای ایران متفاوت از فعالیت‌های موشکی‌اش است و به گفته او نباید نتایج مثبت برجام را که پس از مذاکراتی دشوار به دست آمده ویران کرد. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه گفت که بیشترین راستی آزمایی‌ها در جهان در مورد ایران انجام می‌شود و هیچ گونه تخطی تهران از تعهداتش ثبت نشده است. رئیس جمهوری روسیه همچنین با اشاره به اینکه کشورش از هیچ یک از اقداماتی که درباره ایران در حال انجام است حمایت نمی‌کند گفت روسیه می‌کوشد شرکای خود را به حفظ برجام قانع کند. پس از خروج آمریکا از برجام، سه کشور اروپایی هرچند از پایبندیشان به برجام گفتند، اما درباره فعالیت‌های موشکی ایران و همچنین اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه با آمریکا اشتراک نظر دارند. چین و روسیه با وجود اینکه بر حفظ برجام اصرار داشتند، اما درباره دو موضوع دیگر انتقادی صریح از عملکرد ایران ابراز نکردند. مراسم 75 سالگرد آغاز نبرد نورماندی با حضور شماری از رهبران جهان در فرانسه برگزار شد. رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر بریتانیا در سخنانی در این مراسم از کهنه سربازان این نبرد که امروز تنها تعداد اندکی از آنها همچنان در قید حیات هستند تشکر کردند. ترسا می نخست وزیر بریتانیا تاریخ 6 ژوئن را برای نسل‌های بعدی در فرانسه، بریتانیا، اروپا و جهان روزی سرنوشت ساز خواند.
And to our veterans here in Normandy today, I want to say the only words we can. Thank you.
در این مراسم همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت نیروهای حاضر در نبرد نورماندی نه تنها صحنه یک نبرد بلکه آینده آمریکا و نجات تمدن را تضمین کردند. قرار است یک مکان یادبود تازه با اسامی هزاران سربازی که در نبردی با هدایت بریتانیا جان خود را در روز 6 ژوئن سال 94 از دست دادند در مکان برگزاری این مراسم ساخته شود. و بالاخره آنکه وزارت امور خارجه تاجیکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دعوت همتای تاجیک خود در پنجمین دوره کنفرانس همکاری و اعتمادسازی در آسیا شرکت خواهد کرد. این کنفرانس در شهر دوشنبه پایتخت این کشور برگزار خواهد شد و سران ایران و تاجیکستان در مورد مسائل کلیدی رایزنی خواهند کرد. از جمله این مسائل یادداشت تفاهمی میان دو کشور است که هفته گذشته در سفر وزیر امور خارجه تاجیکستان به ایران امضا شد. سفر 4 سال پیش محی‌الدین کبیری رهبر حزب اسلامی رنسانس به ایران روابط دو کشور را با مشکلاتی روبرو کرد. حزب رنسانس در تاجیکستان ممنوع و غیرقانونی است. در یادداشت تفاهمی که اکنون میان دو کشور به امضا رسیده تاکید شده که طرفین تحت هیچ شرایطی از فعالان احزابی که افراطی و تروریست معرفی شدند حمایت نخواهند کرد. در این سند تاکید شده که ایران در خاک خود اجازه فعالیت به حزب اسلامی رنسانس را نخواهد داد.
همکارمان الهه روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. محکوم کردن سیاست واشنگتن و متحدان عربیش در قبال تهران از سوی مسکو. اعلام رسمی سفر نخست وزیر ژاپن به ایران با هدف میانجیگری. نخستین دیدار یک نخست وزیر ژاپن از ایران پس از دهه ها. معاملات نظامی و طرح‌های هسته‌ای عربستان سعودی زیر ذره‌بین و پرسش. خرید تکنولوژی از چین و توسعه قابل توجه برنامه موشکی بالستیکی عربستان سعودی به گزارش CNN.
خیلی از سناتورها از هم حزب جمهوری خواه و هم حزب دموکرات مخالف این نوع فروش تکنولوژی هستند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. مسکو سیاست واشنگتن و متحدان عربیش در قبال تهران را محکوم کرده و هشدار داده است وضعیت پیرامون برجام رو به وخیم‌تر شدن است. همزمان رهبران روسیه و چین از تهران خواستند از کاهش بیشتر تعهدات برجامیش خودداری کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه ضمن تأکید دوباره بر ضرورت حفظ برجام از روی کرده آمریکا و اروپا در قبال این توافق انتقاد کرد و از ایران خواست به برجام پایبند بماند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه در جمع خبرنگاران تکرار کرد. در تمام گزارش‌های آژانس تایید شده ایران مفاد برجام را اجرا می‌کند. و حتی اقدامات اخیر این کشور برای تعلیق برخی تعهداتش کاملا در چارچوب برجام بوده. او همچنین در تویتر خود نوشت آمریکا می‌خواهد با یک تیر 3 نشان بزند. به جای توافق اتمی که آن را بد خوانده به توافق بهتر برسد و ضمناً ایران را وادارد هم برنامه موشکی خود را کنار بگذارد و هم از سیاست خود در منطقه صرف نظر کند. و به نوشته این دیپلمات روس برای این توهم آمریکا تنها دستاورد ملموس یعنی برجام را قربانی خواهد کرد. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه هشدار داد وضعیت پیرامون برجام در حال وخیم‌تر شدن است. او به خبرگزاری ریا نوستی گفت اگر طرف‌های برجام بدوانند دست کم بخش از ضررهای ناشی از تحریم‌های آمریکا را برای ایران جبران کنند شانس حفظ برجام افزایش خواهد یافت، وگرنه به گفته وی آینده این توافق بسیار مبهم است. ریابکوف همچنین آمریکا و متحدانش در حوزه خلیج فارس را متهم کرد که روی کرده غیر مسئولانه و مخرب در قبال ایران اتخاذ کردند و افزود روسیه آماده است به حفظ برجام و تحکیم امنیت منطقه کمک کند. پنجشنبه ویتالی چیروف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا نیز به خبرنگاران گفت روسیه مشغول مذاکره با اروپا است تا مشترکاً از طریق اینستکس به همکاری با ایران ادامه دهند. او در این حال اذعان کرد این مکانیزم همچنان با دشواری‌های فراوان روبروست. پاول سالین کارشناس مسائل بین الملل می گوید برغم فراخوان و هشدار روسیه پذیرفته که حفظ برجام عملی نیست.
ایران получается сейчас он находится в такой ситуации, когда США его последовательно
آمریکا ایران را به بنبست رانده و حتی به اعتراض‌های همپیمانان اروپایی خود توجه نمی‌کند. البته حمایت اروپا از این توافق صرفاً لفظی است و نمی‌خواهند یا نمی‌توانند انتظارهای ایران را برآورده کنند. از سوی دیگر عربستان و کشورهای همپیمانش فرصت را غنیمت شمردند و از فشار بر ایران حمایت می‌کنند. تنها چین و روسیه در کنار ایران باقی ماندند، اما چین درگیر تنش‌های خود با آمریکاست و چندان به دنبال نجات ایران نیست و روسیه هیچگاه شریک مهم تجاری برای ایران نبوده و در این شرایط هم نمی‌تواند باشد. روسیه به حمایت سیاسی از ایران ادامه خواهد داد، اما می‌داند برای حفظ برجام این کافی نیست و هیچ کشور دیگری حاضر به مقابله با مجازات آمریکا به دلیل همکاریش با ایران نخواهد بود.
چهارشنبه در پی دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین با ولادیمیر پوتین همتای روسش در مسکو، رهبران دو کشور با انتشار بیانیه مشترک تحریم‌های آمریکا علیه ایران را محکوم کردند. از کشورهای اروپایی خواستند به تعهدات خود عمل کنند و همزمان ایران را فرا خواندند از اقدامات جدید برای کاهش تعهدات برجمیش بپرهیزد. یوری لامین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه می تواند به بهبود وضعیت پیرامون ایران کمک کند.
وضعیت پرتنش است، اما جای معامله وجود دارد و از آنجا که روسیه با تمام طرفهای مربوط در تماس است، می تواند برای فراهم کردن شرایط مناسب مساعدت کند. دستیابی به این معامله آسان نخواهد بود، اما هیچ کشوری جنگ نمی خواهد و دیر یا زود یا ایران یا آمریکا می پذیرند فشار و انعطاف ناپذیری راهگشای مشکلات نیست و چاره‌ای جز داد و ستد و پیروی از منطق و عقل سلیم وجود ندارد.
آمریکا یک سال پیش ضمن متهم کردن ایران به نقض روح برجام از این توافق خارج شد، تحریم‌ها را بازگرداند و به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا این کشور را به تغییر روی کرده خود ترغیب کند. در مقابل ایران ماه گذشته اعلام کرد که بخش از تعهدات برجمیش را معلق کرده و به سایر طرف‌های برجام ضرب الجل داد تا منافعش از این توافق را تأمین کنند. اخیراً تنش‌ها بین ایران و آمریکا بیش از پیش شدت یافته. روسیه همواره ضمن ابراز نگرانی از این وضعیت طرفین را به خویشتنداری فراخوانده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دولت ژاپن امروز رسما اعلام کرد شینزو آبه نخست وزیر آن کشور هفته آینده برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران می رود. این نخستین بار طی حدود 4 دهه است که یک نخست وزیر ژاپن به ایران سفر می کند. در پی افزایش تنش بین تهران و واشنگتن، شماری از کشورها از جمله ژاپن برای پادرمیانی و کاستن از تنش‌ها اعلام آمادگی کردند. کامبیز غفوری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تابستان 1362 شیناترو آبه وزیر خارجه وقت ژاپن سفری به تهران و بغداد را آغاز کرد تا در هنگامی که 3 سال از جنگ ایران و عراق می‌گذشت نقشی در پایان دادن به تخاصم میان دو همسایه ایفا کند. او با همتایش علی اکبر ولایتی و رئیس جمهور وقت علی خامنه ای دیدار کرد، اما این گفتگوها اثری بر پایان دادن به آن جنگ خونین نداشت. تابستان 1398، 36 سال بعد از آن سفر، پسرش شینزو آبه در کسوت نخست وزیر وارد ایران خواهد شد. در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی، اون نخستین صدر اعظم ژاپن است که به دیدار مقام‌های ایرانی خواهد رفت. کارشناسان سیاسی یکی از اهداف این دیدار را میانجیگری بین تهران و واشنگتن می‌دانند. دوشنبه گذشته عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره سفر آقای آبه به تهران به شبکه NHK ژاپن چنین گفت:
متاسفانه تنش در حال افزایش است و ما امیدواریم که دیدار نخست وزیر از تهران به کاهش تنش‌ها در منطقه کمک کند.
اما در محافل دیپلماتیک ماه هاست که در مورد سفر شینزو آبه به ایران صحبت می شود. سفری که قطعیت آن تا بعد از سفر دونالد ترامپ به ژاپن مشخص نبود. شاید بتوان دلیل آن را در بخشی از سخنان محسن روحی صفت، معاون پیشین آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی یافت. او در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا که روز 5 خرداد منتشر شد، گفت آقای آبه و دولت ژاپن برای انجام این سفر پیش شرطی را مطرح کردند و آن مشورت با دولت ایالات متحده است. یک روز بعد از انتشار این گزارش، دونالد ترامپ که در توکیو به سر می‌برد، در یک کنفرانس خبری همراه با شینزو آبه در مورد ایران چنین گفت.
نخست وزیر و کشور ژاپن رابطه بسیار خوبی با ایران دارند. ببینیم چی میشه. آقای نخست وزیر با من در این باره صحبت کرده. من بر این باورم که ایران میخواد گفتگو کنه. اگر اونها بخوان گفتگو کنن ما هم میخواهیم گفتگو کنیم.
سرانجام دولت ژاپن روز پنجشنبه رسما اعلام کرد که نخست وزیر این کشور هفته آینده برای گفتگو با مقامهای جمهوری اسلامی به تهران میرود. رسانه‌های ژاپنی با اشاره به اینکه این سفر 3 روزه از چهارشنبه آینده آغاز می‌شود، گفته‌اند شینزو آبه در این سفر با رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد. با این حال، یک مقام دولت ژاپن به خبرگزاری فرانسه گفت جزئیات سفر هنوز در حال هماهنگی است. در پی افزایش تنش بین تهران و واشنگتن، گمانه‌زنی درباره احتمال میانجیگری کشورهای مختلف میان ایران و آمریکا بالا گرفته است. در منطقه عراق، قطر و عمان کشورهایی بودند که با توجه به نوع روابطشان با ایران از آنها نام برده شده است. آن سویتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم گفت ایران نیاز به میانجی ندارد.
ما کار سری نداریم، سیاست خارجی ما شفافه. منطق ما هم روشنه. ما گفتیم ما نیاز به میانجیگری نداریم.
در اروپا اما 3 کشور طرف برجام در این قاره همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کماکان میگویند که به رغم خروج آمریکا از برجام خواهان حفظ این توافق اتمی اند. توافقی که ایران در روز 18 اردیبهشت گفت خود را ملزم به رعایت بخشی از آن، یعنی محدودیت های ناظر بر میزان نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین نمیبیند. جمهوری اسلامی 60 روز به اروپا فرصت داد تا به تعهدات خود به ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی عمل کند. طرف اروپایی میگوید هیچ گونه اولتیماتومی را از ایران نخواهد پذیرفت، اما به تلاش برای حفظ برجام و راه انداختن سازوکار مالی ویژه موسوم به اینستکس ادامه می‌دهد. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان گزارش داد که هایکو ماس وزیر خارجه این کشور به ایران سفر خواهد کرد. بنابر این گزارش سفر او با هماهنگی با بریتانیا و فرانسه دیگر امضا کنندگان اروپایی برجام صورت می‌گیرد. آقای ماس همچنین با مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در مورد این سفر گفتگو کرده است.
کامبیزه غفوری از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌های شما را می‌شنویم.
تعجب می‌کنم این همه نقض حقوق بشر به طور آشکارا و فشار ظالمانه به ملت ایران و به انسان‌های بیگناه که با دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی در خاورمیانه و بلکه دنیا باعث کشتار و آواره شدن میباشد، چطور ممکن است امریکا با داشتن مدارک بسیار معتبر و بیشمار از حکومت دینی ایران اینقدر اصرار به مذاکره میکند و گوش شنوایی هم نیست؟ آقای ترامپ، بهتر نبود از برجام خارج نمیشدی تا اکنون سنگ روی یخ نشوی؟
آقای علی خامنه‌ای، شما که انقدر سنگ فلسطین رو به سینه‌تون میزنید، من نمیدونم تو ایران تلویزیون نگاه میکنی یا اینا رو به شما نشون نمیدن یا میبینن شما خودتون رو به کوچه علی چپ میزنید. نگاه کنید، زنها تا کمر تو سطح آشغالی، مردها تا کمر تو سطح آشغالی دنبال یه لقمه نون میگردن. اون وقت شما 600 هزار دلار تو این وضعیت، تو این موقعیت میفرستین برای فلسطین؟ آقای خامنه‌ای، شما کجا هستید؟ اگه اینقدر درد فلسطین شما رو اذیت میکنه و دل تو مرافیم میسوزه، من یه پیشنهاد به شما دارم. شما بلند شین بینه همه تو فلسطین زندگی کنی.
من میخوام عرض بکنم، شما که ادعا میکنید معصیت نکنیم و گناه نکنیم، به نظر من وقتی که ما میگیم مرگ بر این کشور، مرگ بر اون کشور، این حرفا، این شعارها دست کمی از دشنام نداره. اینا تری از فوشه، مشابه فوشه. ما همین که بخوایم به دیگران فوش بدیم، نفرین بکنیم، این خودش معصیت و گناه هست. هزاران میلیون تومن هم اگه ما بخوایم، میلیون دلار هم بخوایم کمک بکنیم به فقرا، وقتی که معصیت باشه مرگ بر اینو اون بگیم، انگار هیچ کاری به نظر من نکردیم. این عقل میگه، کاری به اصلا علم حوزوی و امثال هم نداره. بابا شما به کشور دیگه فوش ندید، خصومت به کشور دیگه نداشته باشید، نمیخوادم کمک بکنید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
22:19 دقیقه ایران. به گزارش شبکه خبری CNN، عربستان سعودی با خرید تکنولوژی از چین به طور قابل توجهی برنامه موشکی بالستیکیش را توسعه داده است. بنابراین گزارش، دولت ایالات متحده در مورد انتقال تکنولوژی را اطلاعات در مورد انتقال تکنولوژی را دریافت کرده، اما ابتدا اطلاعات خود را با اعضای کلیدی کنگره در میان نگذارده است. بنابر گزارش ها، سناتورهای ایالات متحده از سراسر طیف سیاسی روز چهارشنبه برای جلوگیری از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جهت فروش بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات به عربستان سعودی و متحدان عرب دیگر اقدام کردند. گزارش‌ها همچنین به نقل از تیم کین، سناتور دموکرات هاکیست، دولت ترامپ اندکی پس از واقعه قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار، دو مجوز به کمپانی‌های ایالات متحده اعطا کرده تا اطلاعات حساس انرژی هسته‌ای را در اختیار عربستان سعودی قرار دهند. در گفتگو با مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه فلوریدای جنوبی می‌پرسیم این گزارش یا تحول چقدر میتواند جدی باشد؟ محسن میلانی در آمریکا.
من فکر میکنم جدیه، به خاطر اینکه الان دهها هست که سیاست رسمی آمریکا مخالفت با فروش و توسعه موشک‌های بالستیک بوده. اگر این گزارش‌ها درست باشه که به نظر میرسه درسته، چین مقدار زیادی تکنولوژی این نوع موشک‌ها و زیربنای این نوع موشک‌ها رو به عربستان سعودی فروخته. البته طرفدارای این فروش میگن که به خاطر اینکه ایران و اسرائیل موشک‌های بالستیک دارن، عربستان هم باید داشته باشه. و در حقیقت اونا میگن که این یک نوع سیاست بازدارندگیه که عربستان سعودی داره استفاده میکنه. اما مخالفین میگن اگر جلوی عربستان گرفته نشه و اجازه داده بشه که چین این نوع تکنولوژی رو به عربستان بره، بنابراین ایران هم برنامه موشکی خودش رو سریعتر به جلو خواهد برد. در حقیقت این باعث این خواهد شد که سیاست آمریکا در رابطه با منع توسعه موشک‌های بالستیک تضعیف خواهد شد. حالا هنوز خیلی معلوم نیست که چقدر اطلاعات دقیق دولت آمریکا به سنا داده، ولی خیلی روشنه که خیلی از سناتورها از هم حزب جمهوری خواه و هم حزب دموکرات مخالف این نوع فروش تکنولوژی هستند.
بنابر گزارش آقای میلانی، سناتورهای ایالات متحده از سراسر طیف سیاسی روز چهارشنبه برای جلوگیری از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جهت فروش بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات به عربستان سعودی و متحدان عرب دیگر آمریکا اقدام کردند. اقدام سناتورهای آمریکا چقدر میتونه مؤثر باشه در جلوگیری از اجرای این طرح فروش؟ چون گزارش حاکی گویا رئیس جمهوری آمریکا فارغ از مخالفت سناتورها با این طرح فروش پیش خواهد رفت.
مسلماً بی اثر نخواهد بود. اتفاقی که در رابطه با سیاست‌های آمریکا در مورد عربستان اتفاق افتاد بعد از مرگ قاشقچی بود که تعداد زیادی از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات مخالفت‌های علنی خودشون رو با عربستان شروع کردند، که این در حقیقت تا قبل از این کشتن تو آمریکا خیلی مطرح نبود. برای مثال سناتور آمریکایی آقای گرام که خیلی نزدیک با آقای ترامپ و معمولاً هم سیاست‌های طرفداری از فروش اسلحه میکنه، الان مخالف فروش این اسلحه هست. خب خیلی دموکرات‌ها هم هستن. چند روز قبل آقای مرفی، یکی از سناتورهایی که مخالف سرسخت فروش اسلحه هست، گفته که حداقل 50 سناتور آمریکایی الان برای لایحه‌ای که ایشون داده موافقت کردن که جلوی فروش این اسلحه ها رو بگیرن. اما این کافی نخواهد بود، برای اینکه حتی اگر 50 نفر هم مخالفت کنند، مسلما آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا این لایحه رو ویتو خواهد کرد و به خاطر اینکه بتونن جلوی این تصمیم رو بگیرن، بعد سناتورها باید 67 رأی داشته باشن که خیلی بعید به نظر میاد که بتونن اینطور رأی داشته باشن. بنابراین از لحاظ سرصدای کلی بله مؤثر خواهد بود، ولی اگر نتونن 67 رأی بیارن، من فکر نمی‌کنم بتونن جلوی فروش این 8 بیلیون رو بگیرن.
از سوی گزارش‌ها به نقل از تیم کین سناتور دموکرات حاکی دولت ترامپ اندکی پس از واقعه قتل جمال خاشقچی دو مجوز هم به کمپانی‌های ایالات متحده اعطا کرده تا اطلاعات حساس انرژی هسته‌ای رو در اختیار عربستان سعودی قرار دهند. این تحول چقدر میتونه جدی باشه آقای میلانی؟
من فکر میکنم این خیلی مهمتر از حتی مسئله فروش موشک‌های بالستیکه و در حقیقت یه طوری مربوط میشن به هم دیگه، به خاطر اینکه کسایی که مخالف فروش این موشک‌های بالستیک به عربستان بودن دارن مسئله رو اینطوری مطرح میکنن که عربستان داره در دو کانال مختلف حرکت میکنه، یکی برنامه‌های موشکی خودشو داره جلو میبره و یکی برنامه اتمی خودشو که بعداً این دوتا رو با هم دیگه ادغام بکنه و بتونه در حقیقت بمب اتم داشته باشه. آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان خیلی روشن مدت قبل اعلام کرد که فعلا عربستان برنامه ساخت بمب اتم نداره، ولی اگر ایران دستیابی به بمب اتم پیدا کنه عربستان هم این کارو خواهد کرد. حالا مسئله اینه که ما میدونیم که قراردادهایی بین دولت آمریکا، کمپانی‌های آمریکایی برای فروش چندین ریاکتور با عربستان امضا شده. مسئله اینه که آیا سنای آمریکا میتونه جلوی این رو بگیره، معلوم نیست. به نظر من خیلی زوده که در رابطه با این قضاوت کنیم، ولی ما میدونیم که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ رابطه خیلی نزدیک با عربستان داره و قدرت خودش رو استفاده خواهد کرد که بتونه این ریاکتورهای اتمی رو که مقادیر زیادی پول رد و بدل خواهد شد و به عربستان بتونه بفروشه.
محسن میلانی مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا بود در گفتگو با رادیو فردا. 22:26 دقیقه ایران، میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد به ملاقات زانیار دباغیان کوشندی کارگری می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال کارگری 40 ساله است که در سنندج زندگی می کند، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب این شهر زندانی است. زانیار دباغیان کارگر شرکت نایلون سازی در شهرک صنعتی سنندج است و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. این فعال کارگری 16 مهر ماه سال 97 توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. او بیش از 2 ماه در بازداشت بود و در این مدت همسر او پرستو میرزایی هم بارها احضار و بازجویی شد. زانیار دباغیان این مدت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندانی بود و در نهایت پس از حدود 70 روز بازداشت با وثیقه ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. چندی بعد این فعال کارگری در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شد، در حالی که زانیار دباغیان می‌گوید همه فعالیت‌هایش صنفی و در راستای احقاق حقوق کارگران بوده است. زانیار دباغیان 15 اردیبهشت ماه 98 برای گذراندن محکومیتش بازداشت و روانه زندان مرکزی سنندج شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
بیست و هشت دقیقه ایران در فرصت باقی مانده فشرده اخبار دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید به نظر او فرانسه و آمریکا درباره ایران اختلاف نظر ندارند و حکومت ایران در ورشکستگی است. مراسم یادبود 75مین سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین علیه آلمان نازی در سواحل نورماندی امروز با حضور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و رهبران کشورهای دیگر درگیر در آن نبرد در نورماندی برگزار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان امروز در برلین اعلام کرد وزیر امور خارجه آن کشور برای تلاش جهت نجات برجام راهی تهران خواهد شد. رسانه‌های ایران گزارش‌های غیر رسمی از استعفای وزیر آموزش و پرورش منتشر کردند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده اخبار بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.